برخی فقهای اهل سنت و نظریه تکامل. قسمت اول. اشعریه یا اشاعره از فرقه های کلامی اهل سنت و از پیروان ابوالحسن اشعری هستند و از نظر فقه تابع احمد حنبل می باشند. آنان برخلاف معتزله که فقط بر اساس عقل حکم می کردند، فقط بر ظاهر آیات و روایات تکیه دارند. بر طبق آیه 22 و 23 از سوره قیامت که می فرماید در آن روز چهره هایی شاداب است، به پروردگارش نظر می کند، پروردگار را قابل رویت می دانند. ماتریدیه فرقه های منصوب به ابو منصور ماتریدی است. ماتریدیه همچون اشاعره یکی از نهله های کلامی اهل سنت به شمار می روند و از نظر فقهی تابع عقاید ابو حنیفه هستند. شیخ ابو منصور اصول عقاید حنفی را اصلاح کرد و آن را به منزله اصول اعتقاد صحیح اهل سنت قرار داد. این اصول عقاید به علم کلام تبدیل شد که شیخان را در مدرسه‌ای که خود در سمرقند ساخته بود و به مدرسه ماتریدی شهرت داشت تدریس می‌کرد. روش کلامی ماتریدی مخالف روش کلامی معتزله است. شباهت‌هایی با روش کلامی اشعری دارد ولی تفاوت‌هایی نیز میان آنها وجود دارد. به نظر بسیاری روش کلامی ماتریدی نسبت به اشعری توجه بیشتری به مسائل عقلی دارد و به همین جهت می توان روش او را راه میانه معتزلی و اشعری دانست. دکتر عمر سلیمان اشقر از 1940 میلادی تا 2012 میلادی از علمای اهل سنت دکترای خود را از دانشکده شریعت دانشگاه الازهر گرفت و در دانشکده شریعت در دانشگاه کویت مشغول به کار بود و پس از آن در دانشکده شریعت در شهر عمان اردن به تدریس پرداخت. این گونه مشهور است که دانشگاه الازهر که عقاید سنی اشعریه و ماتریدیه را نمایندگی می کند نظریه تکامل را نمی پذیرد. این جملات سخنان یکی از فارغ التحصیلان الازهر است که مدتی است با این گفته ها نظریه تکامل را رد می کند. برخی فقهای اهل سنت و نظریه تکامل. قسمت دوم. از کتاب عقیده به خدا دکتر عمر سلیمان اشقر. اشقر ابتدا بر اساس درک خود نظریه داروین یا نظریه تکامل را شرح داده و میگوید توضیح داروین بر فرایند تکامل و چگونگی انجام آن. 1. انتخاب طبیعی. عوامل نیستی آفرین که به هلاک کردن موجودات ضعیف می‌پردازند و موجودات قوی را نگه می‌دارند. این چیزی است که به زعم آنها قانون بقای اسلحه نام نهاده شده است. بنابراین موجود قوی و سالم که صفات قوی را برای نسل خود به ارث می‌گذارد، باقی می‌ماند. صفات قوی به مرور زمان جمع شده و صفت جدیدی را در موجود پدید می آورد. این همان پیدایش است که باعث می شود موجود با بهره‌گیری از آن صفات پدید آمده به موجودی برتر ارتقا یابد. این تکامل همچنان ادامه می یابد. این همان ارتقا می باشد. پاسخ. نظریه پیدایش نظریه است که پیدایش خود همانند سازهای اولیه و کیفیت رشد آنها بر روی زمین را توضیح می دهد. نظریه پیدایش هیچ ارتباطی با صفات موجودات زنده یا قانون انتخاب طبیعی ندارد. موضوع مورد بحث نظریه پیدایش چگونگی به وجود آمدن پروتئین های اولیه یا ترکیب اولیه است که توانسته همانند سازی کند که ساده ترین شکل شروع حیات به شمار می رود. تکامل موجودات زنده و برخورداری آنها از صفات جدید در فرایند تکامل نظریه پیدایش نامیده نمی شود، بلکه این همان فرایند تکامل و ارتقا می باشد. ظهور یک موجود جدید را در جریان فرایند تکامل پس از آن که دارای صفات کافی برای جدا شدن از هم نوعان خود شد، گونه زایی یا تنوع بخشی می نامند. حقیقت آن است که تعجب از امثال اشقر نهایتی ندارد، چرا که آنها در علمی غوطه بر می شوند که از آن چیزی نمی دانند. وی حتی قادر نیست نظریه پیدایش را از نظریه تکامل و ارتقا را از گونه‌زایی تمیز دهد. با این حال سراغ نظریه تکامل آمده آن را باطل می شمارد و می کوشد این نظریه را رد کند. سپس اشقر می گوید استاد نبیل جورج، یکی از بزرگان این علم، می گوید به همین دلیل انتخاب طبیعی برای توضیح ایده پیدایش یا ایده تکامل مناسب نیست، زیرا از بین رفتن موجودات نامناسب و پیدایش مزایای موروثی بین افراد را توضیح می دهد. کسانی که به جهش معتقد هستند منظورشان این است که حیوانی که چشم ندارد به طور ناگهانی توسط یک پرتو دارای چشم می شود. برای کارشناسان ثابت شده است که پرتو ایکس تعداد کروموزوم ها را تغییر می دهد، ولی اثر پرتو آنچه را در شی وجود دارد تغییر می دهد، نه اینکه آنچه را که در آن نیست به وجود می آورد. تعداد کروموزوم های میمون با تعداد کروموزوم های انسان تفاوت دارد و پرتو فقط در تعداد کروموزوم های موجود اثرگذار است. چه برسد به اینکه این پرتو که فاقد عقل و ادراک است برای انسان عقل به وجود آورد تا با آن از میمون و دیگر حیوانات متمایز گردد. تأثیری که پرتو در کروموزوم ها دارد به خرابی نزدیکتر است تا اصلاح. همانطور که در مورد تشعشعات هسته‌ای این گونه می باشد. این نظریه داروین علاوه بر اینکه با دانش ژنتیک مخالفت دارد، تجربه و آزمایش نیز آن را نقض می کند. یهودیان و مسلمانان پسرانشان را ختنه می کنند، ولی این سنت باعث نمی شود که پس از طی سالها فرزندان ختنه شده از آنها متولد گردد. به این ترتیب با پیشرفت علم بطلان نظریه داروین بیش از پیش اثبات می‌گردد. اشقر، عقیده به خدا، صفحه 89. برخی فقهای اهل سنت و نظریه تکامل، قسمت سوم، پاسخ. وی در اینجا نیز فهم اشتباه خود از نظریه تکامل را نشان می‌دهد و می‌گوید کسانی که به جهش معتقد هستند منظورشان این است که حیوانی که چشم ندارد به طور ناگهانی توسط یک پرتو دارای چشم می‌شود. این کلامی نادرست است، زیرا طبق نظریه تکامل چشم به طور ناگهانی پدید نمی‌آید، بلکه در ابتدا سلول هایی که محیط اطراف موجود زنده را احساس می کنند و قادر به درک نور هستند پدیدار می شوند. سپس این سلول ها تکثیر یافته انحنا پیدا می کنند و شکاف کوچکی برای ورود نور به وجود می آورند و در نهایت عدسی چشم تشکیل می گردد. این فرایند آنقدر ادامه داشته تا به چشمی که امروزه آن را می شناسیم رسیده است. طی گام های بسیار کوچک و انباشتی که در طول صدها میلیون سال و طی نسلهای متعدد صورت پذیرفته است. اما اینکه وی موضوع ختنه را مطرح کرده نشان می دهد چیزی از نظریه تکامل نمی داند. در غیر این صورت آیا رابطه بین ختنه و آداب و رسوم با نظریه تکامل وجود دارد؟ تکامل به دلیل وجود صفت ژنتیکی. صفت ژنتیکی برتر که موجود به دست می آورد صورت می پذیرد، در حالی که ختنه شدن صفتی ژنتیکی نمی باشد، بلکه نوعی عمل جراحی است که گروهی به انجام آن مبادرت می ورزند. سنت ها، عادات و جراحی ها به ارث برده نمی شوند، بلکه این صفات ژنتیکی هستند که به ارث برده می شوند و در نهایت در تکامل تاثیرگذار هستند. به خدا سوگند جای شگفتی دارد از کسی که چیزی از نظریه تکامل نمی داند ولی کتابی بر رد آن می نویسد و آن را به یک پاسخ علمی به شما را آورده. لا حول ولا قوة الا بالله. اشقر می گوید واقعیت های جاری نظریه را تایید نمی کند. اگر این نظریه درست باشد، ما می بایست جانوران و انسان های بسیاری را می دیدیم که از طریق تکامل و نه فقط به روش تناسل پا به عرصه گیتی می نهند. این که تکامل به مدت زمانی طولانی نیاز دارد، مانعی از دیدن میمون هایی که در طی دفعات متوالی به انسان تبدیل می شود، نمی باشد. دو، اگر بپذیریم که شرایط طبیعی و انتخاب طبیعی میمون را به عنوان مثال به یک مرد تبدیل کرده است، هرگز نمی پذیریم که این شرایط توانسته باشد یک زن را برای این مرد به وجود آورد تا این دو به تولید مثل بپردازند و موازنه‌ای که بین آنها پدید می آورد ضامن بقایشان باشد. سه، مشاهده توانایی سازگاری در مخلوقاتی همچون آفتاب پرست که با توجه به محل حضورشان دارای قابلیت تغییر رنگ هستند. این توانایی در آنها نهادینه شده و با آن متولد می شوند. برخی از مخلوقات دارای چنین قابلیت هایی هستند و برخی دیگر آنها را از دست دادند. این در حالی است که این قابلیت ها در تمام مخلوقات محدود و مشخص است و از حد خود تجاوز نمی کند. بنابراین توانایی سازگار شدن صفتی است نهفته و بالقوه، نه صفتی پیشرفته و تکامل یافته که محیط آن را پدید آورده باشد، آنگونه که هواداران این نظریه به آن معتقدند، چرا که در غیر این صورت محیط قدرت سازگاری را به سنگ‌ها، خاک‌ها و دیگر جمادات نیز تحمیل می‌نمود. قورباغه‌ها با توانایی زندگی در خشکی و آب بر انسان‌ها برتری دارند، همانطور که پرندگان نیز به دلیل برخورداری از توانایی پرواز و امکان جابجایی سریع که بدون ابزار انجام می‌شود، از انسان‌ها متمایز می‌باشند. به علاوه بینی سگ حساس‌تر از بینی انسان است. پس آیا بینی سگ از بینی انسان بهتر است؟ و آیا قورباغه ها و پرندگان از برخی جنبه ها برتر از انسان هستند؟ چشم شتر، اسب یا الاغ هم در شب می‌بیند و هم در روز، در حالی که چشم انسان در تاریکی قادر به دیدن نیست. همچنین چشم شاهین قوی تر و نیز تیزبین تر از چشم انسان است. پس آیا شاهین یا اولاغ برتر از انسان است؟ و اگر خودکفایی را مقیاسی برای پیشرفت بدانیم، همانطور که در مورد دولت ها این گونه است، پس گیاهان برتر از انسان و تمام حیوانات می باشند، چرا که غذای خود و دیگران را بدون اینکه نیاز به تغذیه از دیگری داشته باشد تولید می کنند. و اگر بزرگی جثه را مقیاس برتری بدانیم، بنابراین شتر، فیل و حیوانات غول‌پیکر ما قبل تاریخ باید از انسان برتر باشند. برخی فقهای اهل سنت و نظریه تکامل، قسمت چهارم، پاسخ. اشقر معتقد است که انسان امروزی هومو ساپینز از میمون امروزی تکامل یافته است، در حالی که چنین نیست، بلکه نهایت چیزی که میتوان گفت این است که بین انسان و میمونهای امروزی اصل و نیای مشترکی وجود دارد. اشقر به دلیل نادانی و یا اشتباه در فهم تکامل در پی اثبات تکامل یافتگی میمون به انسان است، زیرا گمان می کند که خود این میمون ها در گذشته به انسان تکامل پیدا کردند، در حالی که بین انسان و میمون امروزی از میلیون ها سال پیش جدایی رخ داده است. یعنی میمون ها و انسان های امروزی به اصل و نیای مشترکی می رسند، ولی در شاخه های مختلفی از این نیا قرار می گیرند. بنابراین تصور این که موجودی از میمون امروزی به انسان تکامل یافته باشد از لحاظ علمی غیر ممکن است، زیرا اصولاً میمون طی میلیون ها سال مسیر تکامل خاص خودش را پیموده است که با مسیر تکامل انسان تفاوت دارد. تصور برگشت به عقب آنها در مسیر تکاملی تا نقطه جدایی از انسان و در پیش گرفتن راه تکامل انسان تقریبا محال به نظر می رسد. در حال حاضر هیچ نمونه ای از آن نیایی که نوع شامپانزه از آن جدا شده و انسان نیز از آن تکامل یافته است وجود ندارد، مگر همین انسان امروزی هومو ساپینز. تا کسی بتواند بپرسد چرا تمام افراد این گونه به انسان تکامل نیافته است. حقیقت آن است که این موجود با تمام تفاصیلش به انسان امروزی تکامل یافته است و بقیه موجودات نیز همینطور. اما اینکه آیا اکنون نیز تکامل همچنان ادامه دارد، پاسخ این سؤال است که آری، تکامل در طبیعت جاری و ساری است، ولی تأکید می کنم که برای ما و بسیاری دیگر از جانداران قابل مشاهده نیست، چرا که عمر ما و دوره زندگی این جانداران کوتاه است. ولی به عنوان مثال تکامل برخی حشرات برای ما قابل مشاهده می باشد، چرا که دوره زندگی آنها کوتاه است و ما می‌بینیم که حشرات تکامل می‌یابند و ویژگی‌های آنها به طور گسترده‌ای در طبیعت دستخوش تغییر و تحول می‌شود. اینها مواردی ثابت شده است و هر کس می‌تواند نسبت به آن اطمینان حاصل کند. اما اینکه اشقر به دنبال اثبات تکامل جنس مؤنث است، واقعاً نهایت نادانی می‌باشد، زیرا تکامل برای همه اعضای یک گونه رخ می‌دهد و یکی از اصول تکامل تولید مثل و انتقال ژن‌ها به نسل آتی است. بنابراین هنگامی که جهشی رخ می‌دهد و به عنوان مثال هنگام بهبود عملکرد ساق پای جاندار ماده، این ویژگی به فرزندش ائم از نر و ماده منتقل می‌شود. همینطور اگر جهشی برای جنس نر به وجود آید، وی آن را به فرزندان خود ائم از نر و ماده منتقل می نماید. این جهش ها کوچک محسوب می شوند و جاندار را از گونه خود خارج نمی سازد تا وی به دنبال همسری باشد که از همان جهش برخوردار باشد تا با او جفت گردد، زیرا وی قادر است با بقیه افراد هم نوع خود که فاقد این جهش هستند جفتگیری کند. هنگامی که جهش ویژگی برتری برای جاندار پدید آورد، انتخاب طبیعی آن را تثبیت می کند و در نهایت دارندگان آن را به طور کلی بر دیگر هم نوعان وی غلبه می دهد. به علاوه تکامل بدون تولید مثل به وجود نمی آید. پس چگونه می توان تصور کرد که تکامل فقط برای جنس نر و نه ماده ها رخ می دهد تا نرها از ماده ها جدا شوند، تا اینکه اشقر به دنبال تکامل ماده ها پس از تکامل نرها باشد؟ به خدا سوگند اینکه این افراد نظریه تکامل را با این جهالت های بی ارزش پاسخ می دهند خود مصیبتی است. اما نکته سوم که در آن نهایت جهل اشقر نسبت به تکامل به وضوح روشن می شود و مشخص می گردد که این مرد هیچ چیزی از موضوعی که بر آن ردیه نوشته است نمی داند، مقایسه اندام حسی برخی موجودات با نظایر آن در انسان می باشد. من نمی دانم دلیل تعجب کردن او به برتر بودن اندام حسی برخی حیوانات نسبت به همانند آنها در انسان چیست؟ این نتیجه ناشی از تکامل است و در آن اختلافی وجود ندارد. مثلا خفاش دارای دستگاه ردیاب صوتی سونار هست که انسان از آن بی بهره می باشد. شاهین قدرت بینایی دارد که انسان ندارد. آیا او مثلا چیزی خلاف این واقعیت های علمی تجربی و تشریحی می بیند؟ برخی فقهای اهل سنت و نظریه تکامل. قسمت پنجم. اشقر همچنین می نویسد استعمارگران پس از آن که دین را در برنامه های درسی تار و مار کردن، آموزش این نظریه را اجباری و آن را در یک لباس علمی ارائه کردند تا بتوانند درستی این نظریه را به دانش آموزان بقبولانند، با این هدف که آنچه در اذهان دانش آموزان مبنی بر تعارض بین علمی که تحریفش کردند و دین می باشد تثبیت گردد و مردم به دین خود کافر شوند. کافیست خواننده بداند که به واسطه این نظریه بسیاری از جوانان مسلمان از دین خود منحرف شدند و به همین دلیل استعمار بر آموزش این نظریه به جوانان مسلمان در مدارس ما بسیار حریص است و تأکید می‌ورزد، در حالی که در همین حین طبق قوانین آمریکا تدریس این نظریه در مدارس آنها از سال 1935 ممنوع. ولی اروپا پس از اینکه بر دین تحریف شده خود غلبه کرد، مجدداً اعلام کرد که نظریه داروین که از آن در عرصه جدال برای تثبیت دیدگاه خود استفاده کرده بود، یک واقعیت علمی نبوده و صرفاً یک نظریه است که هرچه علوم بیشتر پیشرفت کنند، بطلان آن بیش از پیش ظاهر می‌گردد. اشقر، عقیده به خدا، صفحه 92 و 93. نظریه تکامل یک نظریه علمی است و در حال حاضر تنها نظریه معتبری است که در تمام دانشگاه‌های مهم و مراکز پژوهشی سراسر جهان برای توضیح حیات زمینی به آن استناد می‌شود. دانشگاه‌های اروپا و آمریکا تا به امروز نظریه تکامل را تدریس می کنند و هیچ یک از دانشگاه های اروپا و آمریکا و یا دانشگاهی که از اعتبار قابل توجه علمی برخوردار باشد از تدریس نظریه تکامل جلوگیری نکردند. بنابراین من نمی دانم اشقر این دروغ را از کجا آورده که می گوید هرچه علوم بیشتر پیشرفت کنند بطلان نظریه تکامل بیش از پیش ظاهر می گردد. در واقع عکس این سخن درست است، چرا که پیشرفت علم ژنتیک نظریه تکامل را نظریه‌ای با پشتوانه علمی غیر قابل انکار ساخته است که حتی اشکالات معمولی از قبیل ویروس های پسگرد و همجوشی کروموزوم های شماره 2 در انسان نیز بر آن وارد نمی باشد. رتروویروس یا ویروس پسگرد یک RNA ویروس است که خود را با استفاده از آنزیم ترانسکریپتاز معکوس در سلول میزبان باز تولید می کند تا DNA خود را از روی ژنوم RNA بسازد. DNA ساخته شده در ژنوم سلول میزبان یک پارچه می شود. از این به بعد ویروس به عنوان بخشی از DNA میزبان نسخه برداری می شود. از مهمترین رتروویروس ها می توان به ویروس HIV اشاره کرد که باعث بیماری ایدز می شود.